هم شاید تنها مثالی که بشه خیلی حالا با جرأت ازش استفاده کرد انتخابات 2016 که خب خود طبقه حاکم از جامعه نخبگانی آمریکا تا مدت‌ها اصرار داشتن که روزها در بین در واقع کمپین انتخاباتی که حالا اونجا در واقع در انتخاباتی که برگزار شد اثرگذاری داشتن روی رای دهندگان آمریکایی. ولی حالا مثال حداقل من الان فی الحال مثال روشن دیگه که بتونیم بگیم که حالا این جنگ ترکیبی اثری خیلی ملموس در کشور هدف داشته که حالا اون کشور هدف غربی باشه الان خاطرم نیست.
خود اصحایی میکنم الان خود غرب و آمریکا شاید بارسترین مثالی رو که در مورد جنگ ترکیبی علیه خودشون مثال میزنن بعد از الحاق کریمه به روسیه و جنگ اوکراین سال 2014 و جنگ اخیر روسیه و اوکراین رو به عنوان یه نمونه جنگ ترکیبی روسیه که علیه اتحادیه اروپا آمریکا موفق عمل شده دارن در بسیاری از اسنادشون بررسی میکنن. حتی در بعضی از مدل ها ابزارها و ابعاد این جنگ ها رو به بررسی پرداختن. این رو هم من خواستم اضافه کنم که یه نمونه مثال دیگه هم که غربی ها خودشون رو تحت تاثیر جنگ ترکیبی دشمنانشون میدونن جنگ روسیه علیه اوکراین هست.
آقای دکتر عمرانی، من میدونم که از اتحادیه یک مقاله این پژوهشی کار کردید با در واقع حالا عنوانش رو الان خاطرم نیست، بررسی مدل های در واقع جنگ ترکیبی در کشورهای مختلف و مدل اروپایی رو در واقع بهش پرداختید. این بحث مدل اروپایی رو مقدار برای شنوندگان ما توضیح میدید که اصلا این تفاوت مدل ها، حالا مدل روسی، چینی، آمریکایی و حالا شما حالا اروپایی شد میخواهید توضیح بدید، مقدار اصلا تمایزات کلی مدل ها و حالا مشخصا ویژگی های مدل اروپایی رو برای شما توضیح بدید ممنون میشم.
بله، خب برای شناخت یه پدیده شاید یه روش مرسوم این باشه که ابعاد و زوایای مختلف یک پدیده شناخته بشه و عوامل مؤثر در اون احصا بشه و یه مدل بر اساس اون داده بشه. در تحقیقات و پژوهش هم معمولا رسم بر این هست که بعد از یه ادبیات تحقیق یه مطالعات تطبیقی انجام میدن، آخرین یافته ها رو در رابطه با اون موضوع از دانشگاهی بررسی میکنن و حالا مثلا میان یه مدل بهینه از تلفیقی از این مدل ها ارائه میدن. ما هم در بررسی هایی که داشتیم در یک کار پژوهشی با بعضی از همکاران خواستیم ببینیم که دنیا به این مقوله جنگ ترکیبی چه نگاهی داره. آیا فقط جنگ ترکیبی که مختص ما نیست، همونجور که تو مقدمات بحث کردیم، اونها هم جنگ ترکیبی رو یه عرصه جدید علیه خودشون میدونن. خب مدل‌های مختلفی رو ما بررسی کردیم، مقالات علمی پژوهشی زیادی رو، بعد دیدیم که در یک مدل مرجع رو انتخاب کردیم که اتحادیه اروپا کار کرده بودن، The Landscape of Hybrid War، چشمانداز تهدیدات ترکیبی علیه اتحادیه اروپا. شاید یه مقدار کار پژوهشی که ما روی این مدل گذاشتیم خواستیم ببینیم واقعا هدف اونها از این مدل چی هست. من حالا مدل نمیشه گفت یه مدل خیلی خاص هست برای فقط کشورهای اروپایی، اگرچه خب بیش از 30 کشور رو پوشش میده، اما از این جهت که حداقل 5 مشخصه اساسی مفهوم رو که خب ما در خیلی از پدیده ها بهش روبرو هستیم، 5WH بهش میگیم، چه کسی، کجا، چه روشی، چه زمانی و با چه انگیزه این کار رو انجام میده. در حقیقت این مدل اتحادیه اروپا این 5 شاخص رو داره. بازیگران رو درش مشخص میکنن که بازیگران جنگ ترکیبی از نگاه اونها چی هستن. حوزه های تحت تاثیر جنگ ترکیبی رو مشخص میکنن. چه ابزارهایی در جنگ ترکیبی علیه این حوزه ها استفاده میشه، اونها رو مشخص میکنن. و چه مراحلی این تاثیرگذاری انجام میشه، این جنگ ترکیبی صورت میگیره. و در نهایت اینکه هدفشون چی هست. یعنی اون 5WH، 5 تا سوالی که با W شروع میشه رو پوشش میدن. خب در هر کدوم از اینها یه سری تعاریفی نهفته است. مثلا در بحث این که چه کسی این جنگ ترکیبی رو علیه اونها انجام میده، دو تا تقسیم بندی عمده دارن. بازیگران از نظر اونها یا بازیگران دولتی هستن یا غیر دولتی اکترها. خب بازیگران دولتی خب مشخصا گفتیم در بعضی از اسنادشون به روسیه، چین، حتی جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و سایر کشورها اشاره میکنن. اما ماهیت جنگ‌های ترکیبی رو بیشتر بازیگران غیر دولتی انجام میدن. بازیگران غیر دولتی از نگاه اروپایی یا در اسنادی که ما بررسی کردیم بیشتر، حالا شاید نمونه واضحش در همین حملات سایبری گروه‌های ناشناس سایبری باشه، اما حتی گروه‌های گروه‌های نیابتی و سردمدارانشون که خب گفتیم حزب الله، گروه‌های مقاومت، اینها رو همه رو جزء بازیگران غیر دولتی جنگ ترکیبی به حساب میارن. حتی شرکت‌های نظامی خصوصی رو که بعضی از کشورها دارن، مثلا گروه واگنر روسی جزء تقسیم بندی اونها در تعدادات جزء بازیگران غیر دولتی هست. جاسوسانی که استخدام می‌کنن و گستره وسیع رو در این تقسیم بندی انجام میدن. حالا از این طرف قضیه هم به مسئله نگاه کنیم، همین بازیگران رو ما هم در جنگ ترکیبی علیه خودمون داریم. یعنی مشخصا یه سری بازیگران دولتی داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و حتی بعضی از کشورهای ناتو علیه ما بازیگران دولتی جنگ ترکیبی هستن. بازیگران غیر دولتی هم خب حتی با عناصر ناراضی هم جزء اون بازیگران غیر دولتی محسوب میشن رو علیه کشور ما داریم. محور مهم دیگه‌ای که اونها در اینجا مورد بررسی قرار میدن بحث حوزه‌های جنگ ترکیبی هست. دامنه‌های جنگ ترکیبی یا حوزه‌های جنگ ترکیبی رو 13 حوزه گفتن تحت تاثیر جنگ ترکیبی قرار میگیره. من فقط اسم میبرم: یکی زیرساخت، یکی سایبری، حوزه فضا، حوزه اقتصاد، حوزه نظامی دفاعی، حوزه دیپلماسی، حوزه سیاسی، حوزه اخبار جعلی و حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های اجتماعی، حوزه‌های مدیریت عمومی، حوزه‌های حقوقی و حوزه‌های اطلاعات. در این مدل گفته که این 13 حوزه ممکن است سوی دشمنان ما مورد هدف قرار بگیرن. حالا اینکه مصداق‌های هر حوزه چی هست، اگر وقت شد در برنامه مصداقی که از نظر اونها هست، من از هر مورد یک و دو مورد رو خدمت من عرض خواهم کرد. این 13 حوزه، محور بعدی در این مدل این هست که تحت چه ابزاری یا به وسیله چه ابزارهایی مورد هدف قرار میگیرن. در این مدل 40 ابزار احصا شده است که مشخص شده که هر ابزار چه حوزه هایی از این حوزه 13 گانه رو تحت تاثیر قرار میده. شاید نکته مهم در این باشه که بعضی از این ابزارها فقط مختص به یه حوزه نیستن. یعنی یه ابزار، به عنوان مثال یکی از ابزارهاشون مثلا عملیات مخفیانه، نفوذ یا تحریم‌های دیپلماتیک یا حتی سفارتخانه‌ها. هر ابزاری حداقل 2 و حداکثر تا 7 تا حوزه از این 13 حوزه رو تحت تاثیر قرار میده. طبیعتاً وقتی اونها رو به عنوان ابزارهای حمله علیه خودشون احسا کردن، ما هیچ شکی نباید بکنیم که همین ابزارها رو علیه ما هم استفاده. اگر اونها مثلا سفارتخانه های ما رو به عنوان یه ابزار جنگ ترکیبی در نظر میگیرن، ما در نقطه مقابل در اون مدلی که برای کشورمون انشالله تولید خواهیم کرد، باید این مدل، این مؤلفه رو در نظر بگیریم. شاید ابزار ما این 40 تا باشه به اضافه مثلا 40 ابزار دیگه، اما اینکه این ابزارها رو بشناسیم، این ابزارها بر چه حوزه‌ای تاثیرگذار هستن، خیلی مهمه. مؤلفه مهم دیگر این مدل اتحادیه اروپا بحث در حقیقت مراحل جنگ ترکیبی هست. چون جنگ ترکیبی همونجوری که دکترم اشاره کردن، یه جنگ سخت نیست، در ناحیه صلح صورت میگیره و از منطقه خاکستری عبور میکنه و قایت و نهایت جنگ تهدید ترکیبی منجر به جنگ ترکیبی میشه. اینکه این آیا تهدید ترکیبی یا جنگ ترکیبی از با هر ابزاری، حالا با اون 40 ابزار رو هر حوزه‌ای که تحت تاثیر قرار میده، توی چه مرحله انجام میگیره، مراحلی که در این مدل به تفکیک و با جزئیات بسیار دقیق مورد بررسی قرار گرفته، گفتن 3 مرحله داره. مرحله در حقیقت اقدامات اولیه یا پرایمینگ هست، مرحله دومش ناپایدارسازی یا دی استابلیزیشن هست. حالا من معادل لاتینشو میخاطر میگم که خب محققین کشورمون هم بتونن استفاده بکنن، و مرحله سومش هم در حقیقت اجبارسازی یا کارکشن هست. حالا تو هر مرحله چه اتفاقی انجام میشه؟ تو هر مرحله یه هدفی رو دنبال میشه. در مرحله ناپایدارسازی از دیدگاه اروپایی ها، هدف نهایی بازیگران، که حالا اون بازیگران هم گفتیم به تقسیم بندی هاشون چی هست، اینه که کشور هدف به صورت داوطلبانه انتخاب ها و تصمیمات مضر انتخاب کنه. در این مرحله یا هم مرحله اولی، هدف فقط مداخله در کشور هدف هست، بحث نفوذ یا عملیات سخت اصلا مطرح نیست. در این مرحله از دیدگاه اونها بازیگران صبر راهبردی زیادی دارن، یه نوع مرحله پیش شرط یا شکلی شناخته میشه. در مرحله اقدامات اولیه حوزه‌های اطلاعات، فرهنگ، دیپلماسی، سیاست، سایبری، اطلاعات همه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. مرحله دوم که مرحله ناپایدارسازی هست، در مرحله ناپایدارسازی مرحله است که بازیگر فعالیت را به شیوه یک کمپین و از طریق عملیات‌های چندگانه تشدید می‌کنه. برخلاف اون مرحله اولی، هدف دستیابی به مواردی از قبیل اطلاعات و موقعیت‌یابی است. شاید مرحله ناپایدار رو با یه مثال بتونیم بهتر روشن کنیم. در این مرحله تبلیغات و اطلاعات دروغ، فعال‌سازی ربات‌ها، الگوریتم‌ها، حملات سایبری مانند ارسال درخواست‌های هجیم رو برای مختل کردن خدمات عمومی جامعه ما شاهد هستیم. تزریق بدافزار، مسدود کردن. میشه گفت در این مرحله یه فشار عمدی برای اعمال تصمیمات تحت فشار وجود دارد. یعنی بازیگر به دنبال این هست از دید اروپایی‌ها که در حقیقت تحت تأثیر و تحت فشار مقامات سیاسی کشورهای اروپایی رو قرار بده تا بتونن یه تصمیم اشتباهی رو اتخاذ کنن. و مرحله نهایی، مرحله سوم، مرحله اجبار از جنگ ترکیبی هست. اجبار از طریق جنگ ترکیبی. این مرحله فراتر از کشف و تشخیص هست، منجر به جنگ ترکیبی میشه. در این مرحله اساساً اقدامات سیاسی، اقتصادی، براندازی، عملیات اطلاعاتی هم صورت میگیره. و بعد از این که بوده در حقیقت مراحل رو گفتیم، هدف نهایی که همون تصمیم سازی و تأثیر بر تصمیم سازی رهبران سیاسی و تغییر رویکرد و اذهان در سطح جامعه است رو به عنوان هدف نهایی انتخاب کردن. این به طور خلاصه مدلی بود که ما از اتحادیه اروپا بررسی کردیم.
بله، سپاسگزارم. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو میشنویم و دوباره به ادامه بحث میپردازیم.
نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور که هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور. یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمی کنه، کارهای دیگه می کنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، چه سیاست هایی، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که با اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه می کنن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آقای دکتر، کردیم شما یکی ابزارها رو، یکی در واقع حوزه هایی که در واقع جنگ ترکیبی،
حوزه های سیزدهگانه، بله
سیزدهگانه رو فرمودید، یه اشاره به اون 40 ابزار کردید و اون سه مرحله ای که در واقع در نهایت منجر به تغییر در رفتار طبقه حاکم یا تغییر اذهان مردم میشه رو اشاره کردید. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای دکتر حسینی، من یه سوالی از حضرت عالی دارم. اونم این که من ابتدای بحث اشاره کردم به سیر تطور در حوزه مثلا قدرت، در حوزه جنگ. الان یه حوزه دیگه به ذهنم رسید، مثلا نکنید در حوزه تبلیغات و رسانه. ما یک زمانی مثلا در جنگ دوم جهانی، مثلا هولوش، مثلا هولوش 100 سال پیش، مثلا تبلیغات و رسانه محدود به پروپاگاندا بوده. بعد مثلا در یکی دو دهه اخیر مثلا ما شاهد مثلا عملیات روانی بودیم و امروز مثلا تو یک دهه اخیر مثلا ما حوزه شناختی رو داریم، جنگ شناختی رو داریم. یه سر تطور اینچنینی رو شاهدش هستیم و میبینیم که در واقع میزان نفوذ، در واقع نبوغی که استفاده میشه، در واقع هوشمندی در واقع اون طراحان این مدل ها رو کاملا در این تغییرات شاهدش هستیم. من این در واقع انگار تو ذهنم هست و این ایده رو دارم که در واقع اون کسانی که در واقع بحث جنگ ترکیبی رو صورت بندی کردن، واقعا آدمای در واقع خیلی هوشمندانه بوده به نظر من و این حجم از پیچیدگی و این حجم از در واقع خلاقیت به نظر من نشان از هوشمندی اینها داره. حالا این سوال برام پیش میاد که اصلا چرا ما امروز شاهد جنگ ترکیبی هستیم چرا بشر اینقدر زحمت کشیده و در واقع اینقدر نبوغ و در واقع هوشمندی به خرج داده، اینقدر پیچیدگی رو خلق کرده تا مثلا مقوله تحت عنوان در واقع جنگ ترجمه، یعنی تضادش رو، تقابلش رو با کشور هدفش رو در این قالب داره پیاده میکنه. نظر شما رو خیلی دوست دارم بدونم در این مورد.
بله، ببینید، اولا من فکر میکنم که همونجوری که بحث کردیم، جنگ ترکیبی به اندازه عمر و تاریخ جنگ‌های انسانی قدمت داره. چیزی که تغییر کرده پیچیدگی و تعدد ابزارها هستند. کسی اون رو اختراع نکرده، همیشه هم بوده. شما همونقدر که امروز دارید میفرمایید و میبینید که نحوه استفاده از ابزار جنگ ترکیبی پیچیده تر و به اصطلاح شما هوشمندانه تر شده، درست به همون ترتیب جنگ‌های کلاسیک هم پیچیده تر و هوشمند. شما جنگ‌های خندقی در جنگ اول جهانی رو مقایسه کنید با جنگ‌های امروز که داره اتفاق می‌افته. مثلا در جنگ اول خلیج فارس یا همین جنگ نیروهای ائتلاف علیه عراق به مراتب پیچیده تر، مراتب تکنولوژیک تر و هوشمندانه تر بود، هرچند که در پایان به لحاظ سیاسی موفق نشدند به اهداف برسند، ولی لحاظ نظامی پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای رو در سه هفته جنگ علیه صدام حسین داشتند و این همون جریان تکاملی است که در جنگ‌های کلاسیک هم رخ داده، در جنگ‌های ترکیبی هم به همین ترتیبه. منتها یه نکته وجود داره، من فکر می‌کنم که باید بپرسیم چرا جنگ‌های ترکیبی، حالا خصوصاً در دو دهه اخیر، در یک ده و نیم گذشته اخیر، خیلی پر رونق بوده و خیلی هوادار داشته و به عنوان یک مفهوم استراتژیک هم در ادبیات این حوزه وارد شده. واقعیت این است که جنگ‌های عراق و افغانستان درس‌های بسیار بزرگی رو به آمریکا داد. هرچند اونها این درس رو قبلاً هم در ویتنام گرفته بودن، ولی اون رو به کار نبستن یا فراموش کردن.
زمان احتمالاً باز فراموش کنه.
گذر زمان کارش رو کرده و به اونها یادآوری شد که مهم نیست که شما چقدر قدرت بزرگی هستید، چقدر نیروی نظامی بزرگی دارید. در شرایط خیلی خاص ممکن است شما از یک قدرت کوچکتر از خودتون شکست بخورید و ممکن است شما حتی جنگ رو ببرید ولی صلح رو ببازید. اون بلایی که سر امریکا در عراق و افغانستان بود. بنابراین این درس بزرگی برای امریکایی بود. دومین درسی که باز به همین موضوع مربوط هست اینه که حتی یک قدرت بسیار بزرگ نظامی و اقتصادی مثل امریکا هم زمانی که جنگی رو آغاز میکنه که گمان میکنه در اون به سرعت میتونه برنده بشه، نتیجه اون جنگ نه تنها غیر قطعی است، همونطور که ما در این مثال ها دیدیم، بلکه میتونه به سود رقبایی باشه که امریکا داره و امریکا در شروع جنگ حتی فکرش رو هم نمی کرده. به قول امریکایی‌ها، قول خودشون، به قول ترامپ میگفت 7 تریلیون دلار در این دو جنگ خرج کردن در حالی که چیزی به دست نیاوردن. 7 تریلیون دلار رقم قابل توجهی در کل تولید ناخالص ملی امریکاست و این در رقابت و مسابقه جهانی بین چین و ایالات متحده به نفع چین تمام شده. یا در جنگ‌های عراق نگاه بکنید، این جنگ رو امریکا آغاز کرد، به لحاظ نظامی برد و امروز ادعا می‌کنن هر دو حزب امریکا که ایران نفوذ بالایی در عراق پیدا کرده و در واقع پیروز این جنگ شده. این ملاحظه دومه که قدرت‌های بزرگ رو هم وادار می‌کنه که قبل از شروع جنگ‌های کلاسیک دوباره فکر کنن. جنگ‌های ترکیبی که ما ازش امروز حرف می‌زنیم، به نظر من چهار ویژگی بسیار مهم دارن که اونها رو در قیاس با جنگ‌های کلاسیک مغروم به صرفه‌تر و عاقلانه‌تر می‌کنه. در دورانی که ازش داریم صحبت می‌کنیم، جهان تک قطبی تمام شده، نتایج جنگ‌های کلاسیک غیر قطعیه و ممکنه در اون مسابقه جهانی به سود رقبای کشور آغاز کننده جنگ تمام بشه. یکی اینکه جنگ‌های ترکیبی معمولاً ارزانه در قیاس با جنگ‌های نظامی کلاسیک که شما مجبورید از هواپیماهای گران قیمت، از موشک‌های گران قیمت و سایر ابزارها استفاده بکنید. دوم اینکه ابزارها تنوع دارند. در جنگ‌های کلاسیک شما ابزارهای خیلی مشخص و محدود دارید، در حالی که در جنگ ترکیبی همونطور که آقایتون اشاره کردن، از مباحث حقوقی گرفته تا اطلاعاتی، فرهنگی، اقتصادی و غیره، همه ابزارهای شما هستن. سوم اینکه قابلیت انکارپذیری داره جنگ ترکیبی. یعنی شما وقتی جنگ نظامی کلاسیک رخ میده، حمله کننده کاملا روشن و تقصیر کاملا روشن توضیح میشه و قابل فرار کردن نیست. در جنگ‌های ترکیبی شما میتونید که از مسئولیت جنگ فرار بکنید، یعنی تکذیب بکنید نقش خودتون رو، چون همونطور که قبلا اشاره کردم این جنگ‌ها مرئی نیستن، کنشگرانش هم مرئی نیستن. بلاجرم این ویژگی انکارپذیری رو داره که برای کشورها میتونه در چانه‌زنی‌های سیاسی مفید باشه. و ویژگی آخر اینه که در جنگ‌های ترکیبی پیش‌بینی ناپذیرند. شما نمی‌دونید در قدم بعدی قرار است از کجا ضربه بخورید. در حوزه اقتصاد حواستون به اقتصاد میره، در حوزه فرهنگ اتفاقی میفته، یا به اونجا توجه میکنید یک حمله سایبری ممکنه رخ بده. این پیشبینی ناپذیری یک ادوانتیج، یک امتیاز رو به حمله کننده میده. بنابراین در این دوران که ما ازش حرف داریم میزنیم، من فکر میکنم جنگ‌های ترکیبی منطق بسیار نیرومندی دارند برای اینکه مورد استقبال قرار بگیرن توسط کشورهای مختلف و فارغ از میزان قدرت سیاسی که دارن و رواج داشته باشن. حالا به نظرم بحث بعدی که اگر مایل بودید باید در پایان صحبت بکنیم درباره نوع دفاع در برابر جنگ ترکیبی است که به نظرم اهمیت بالایی داره.
با توجه به اینکه زمان برنامه تقریبا تموم هست، خیلی اجمالی این در واقع نوع دفاع را هم اشاره بفرمایید و یه جمع‌بندی کوتاه از آقای دکتر امنه داشته باشیم و خداحافظی کنیم. بفرمایید.
بسیار خوب، برای اینکه خیلی کوتاه هم باشین رو عرض کنم، چون صحبت کردیم که قلب مفهوم جنگ ترکیبی شناخت و جنگ اراده هاست، طبیعتاً پاتن مقابله با حمله شناختی یا جنگ روان شناختی یک کلمه است به نام آگاهی. آگاهی هم به معنای خودباوری است نسبت به ارزش‌ها، اعتقادات و هنجارهای ملی و حالا دینی و ایدولوژیک، و همینطور شتاب زدگی، یعنی آگاهی برای خودداری از شتاب زدگی در قضاوت بر اساس ادعاهای اثبات نشده که همونطور گفتیم مبنای پایه جنگ ترکیبی که جنگ شناختی باشه غالبا بر اساس این نوع فیک نیوز ها شکل میگیره. البته این وظیفه همه مردم هست، وظیفه دولت ها هم در این رابطه وجود داره و اون این هست که اعتماد اجتماعی رو بین مردم و نظام سیاسی تقویت بکنن، چون در غیاب وجود این اعتماد سیاسی و اجتماعی است که جنگ ترکیبی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار قاطبه شهروندان میتونه پتانسیل موفقیت داشته باشه.
بسیار عالی، استفاده کردم دکتر. دکتر امرایم ممنون میشم شما هم خیلی کوتاه جمع‌بندی از مباحثتون داشته باشید.
مدیریت بحران، آگاهی موقعیتی، پاسخ سریع و بسیاری دیگر از مفاهیم و ابزارهای حفظ امنیت نیازمند بازنگری و بهبود مداوم هستند. جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض خطرات و تهدیدهای ناشی از جنگ‌های ترکیبی قرار داشته و قرار خواهد داشت. تلاش دشمنان برای شکلیهی انقلاب رنگی، شکلیهی گروه های تروریستی در منطقه، تحریم های اقتصادی، حمایت از نارارمی های داخلی با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی اقداماتی بودند که جبهه غرب و به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر علیه کشور انجام دادند. شناخت ابعاد و مؤلفه های جنگ ترکیبی، ابزارهای کنها به کار میبرن، حوزه‌های کنها مورد هدف قرار میدن، نیازمند همافزایی بین سازمانهای مختلف کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، دفاعی هست که الحمدلله تلاش‌های خوبی در کشور در بحث‌های دانشگاهی شروع شده و امیدواریم که با همت همه بخش‌ها ما بتونیم یه مدل مفهومی، بومی و کارآمد برای مقابله با جنگ‌های ترکیبی دشمن انشاءالله در کشور ایجاد کنیم و کماف سابق از این آزمون‌های الهی هم سربلند بیرون بیاییم و یه شکست دیگه رو بر شکست دشمنانمون اضافه.
ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. همچنین ممنونم از شنوندگان محترم. ما امروز تونستیم تعریف جدیدی از بحث جنگ ترکیبی داشته باشیم، به ویژگی‌های اون بپردازیم و همچنین تونستیم مدل اروپایی رو با توجه حالا به زمان اندکی داشتیم بهش بپردازیم و شاخصهاش رو باهاش آشنا بشیم. من امروز همچنین تشکر میکنم از اساتید محترم، مهمانان محترم برنامه. امروز در خدمت آقای دکتر دیاکو حسینی، استاد دانشگاه پژوهشگر مسائل بین‌الملل، آقای دکتر مهدی عمرانی، دکترای آینده پژوهی و پژوهشگر ارشد مسائل راهبردی بودیم. از شما شنوندگان محترم سپاسگزارم. ممنون که ما رو شنیدید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. اگر دوستان ما تمایل داشتند با ما در ارتباط باشند، نظر خود را بیان بفرمایند، استدعا می‌کنم از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35. به ساعت 16:55 رسیده ایم. از شما دعوت میکنم به برنامه کوتاه روایت ناتمام سوسنگرد توجه فرمایید.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک سوسنگرد. اوایل جنگ تحمیلی بود. مردم هنوز به صدای توپ و تانک عادت نداشتن. تازه حدود 2 ماه بود که جنگ شروع شده بود و همون وقت بود که قرعه دفاع به نام اهالی سوسنگرد افتاد. شهر ویران شد و مردمش آواره شدن. ولی هر سوسنگردی فقط یک جمله رو تکرار میکرد: مگه میشه شهر رو به دشمن بسپاریم و بریم؟ اینجا شهرمونه، خاکمونه، خاکمون رو پس میگیریم. سوسنگرد، شهر نخل و بلم، شهری در 55 کیلومتری شمال غربی اهواز. این شهر همون شهریه که تو روزای اول جنگ بد جوری آسیب دید و کنترلش به دست دشمن افتاد. شهری که به خاطر تصرف اهواز هدف اساسی عراق توی جنگ بود و موقعیتش مهم و حیاتی شد. شهری که چند بار محاصره شد، زخمی شد و رنج ها دید. اما قصه سوسنگرد قصه مقاومته، قصه قطره قطره خون شهدا. وقتی از سوسنگرد میگی، یاد مقر گردان علم الهدا که عملیات نصر حویزه از این محل هدایت میشد میافتی و یاد مسجد جامع که محل تجمع و اعزام رزمندگان بود و یاد آزادسازی اون.
گفتم برو بابا، پناه به خدا، برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست؟ از خانواده ما اگر چنین کسی شهید بشه، ما افتخار ماست.
جوان من از جوان لیلا بهتر نیست؟ من فدای اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران کردم.
حماسه ی آزادسازی شهر سوسنگرد باعث شد طراحی صدام برای تصرف اهواز تنها بر صفحات نقشه های جنگی باقی بمونه و هیچ وقت وعده تسخیر چند روزه خوزستان محقق نشه.
شهر مرزی و عرب نشین سوسنگرد با وجود اینکه سه بار مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، اما پایدار موند و پایداریش قصه افتخار ایران شد. و امروزه این شهر میادگاه هزاران زائر کاروان سرزمین نوره.
همزمان با فرارسیدن ایام میلاد